بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تهدي مروه ملكوتي يا إمام راهل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرارسیدن میلاد مسعود حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدار و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم عیدی ما را یک جو معرفت به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده که از همه عالم و مافیها ارزشمندتر. در جلسات گذشته بحث های مناسبت فتنه عرض کردیم و رسیدیم به این که فتنه جویان چه روش هایی را برای پیشبرد کارشون اتخاذ میکنند. یه بخشی سوء استفاده از متون و عبارات متشابه بود و همینطور تحقیر شخصیت های راهنمای مردم از انبیا گرفته تا جانشینانشون و بالاخره یک راهی که از دیرباز برای همه شیاطین وجود داشته، ایجاد تفرقه و اختلاف. در جلسه گذشته مقداری در این باره صحبت کردیم که اصولا اختلاف چگونه پدید میاد و چه عواقب سویی را داره. خب طبعا در مقابل این عامل باید به ضدش متوجه متوسل شد، یعنی سعی کنیم که ایجاد وحدت و اتفاق بشه بین مؤمنین و مسلمان ها. و از عواملی که موجب اختلاف و دشمنی میشه بپرهیزیم و این چیزیست که در قرآن کریم به صورتهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته. در چندین آیه از کسانی که ایجاد اختلاف در دین می کنند به صورتهای بسیار تندی مذمت شده، حتی در یه آیه می فرماید فویل للمشرکین الذین فرقوا دینهم. مشرکین را توصیف می کنه به این که کسانی که در دین ایجاد تفرقه کرده. حالا این احتیاج به توضیحی داره که چطور کسی که ایجاد تفرقه در دین میکنه اطلاق مشرک بهش میشه. بحث تفصیلیش را حالا نمیخوام مطرح کنم. اجمالا شرک در اینجا شرک در خالقیت نیست، منظور شرک در ربوبیت تشریعی است، یعنی شرک در قانونگذاری کسانی که در مقابل قانون خدا قانون می‌بند کنن، مسیر دین خدا را منحرف کنن، این شرک در ربوبیت تشریعی است. به همین جهت هم در اون حدیث داره که بر راد علیهم که راد علینا مه و علا حد شرک بالله. به هر حال کسانی که ایجاد اختلاف میکنن در دین، معناش این است که غیر از دینی که خدا نازل کرده یه چیزهای دیگری مطرح میکنن، بدعتهایی مطرح میکنن، چیزهایی را از دین حذف میکنن، این میشه شرک در تشریع. آیات زیادی است، من میخوام نمونه هاشم بخونم، زیاد وقت گرفته میشه. از اون طرف خدای متعال منت میذاره بر مسلمان ها که ما بین شما وحدت ایجاد کردیم، الفت ایجاد کردیم، نعمتی که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. در یه آیه این در سوره انفال خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولكن الله ألف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. خدا به پیغمبرش میفرماید که ما همترا به یاری الهی مدد کردیم، شاید مساقش امدادهای غیبی باشه، و هم به وسیله مؤمنین، ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبه. مؤمنین کی یاری پیغمبر می کنند؟ در پیش برد اهداف پیغمبر مؤثرن، اون وقت که با هم اتحاد داشته باشن، دلهاشون با هم مهربان باشه. خدا این کار را کرد و الف بین قلوبه. بعد می فرماند اگر تو تمام اموال روی زمین را صرف می کردی که چنین الفتی بین مسلمان ها به وجود بیاری، امکان نداشت. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینا. این یه نعمت الهی است که خدا ببست در سایه ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر، دلهای مؤمنین را با هم مهربان میکنه. با هیچ عامل دیگر این مهربانی پیدا نمیشه. همینطور در اون آیه معروفی که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. می فرماید به ریسمان الهی چنگ بزنید و با هم متحد بشید و به یاد بیارید که شما مردمی بودید که به تعبیر بنده به خون هم تشنه بودید، دشمن هم دید، اذ کنتم اعداء، ولی خدا این عداوتتون را به محبت تبدیل کرد و الف بین قلوب. پیداست که راه جلوگیری از اختلافات و جلوگیری از فتنه هایی که به وسیله شیاطین و انس جن پیش میاد، یک راه مهمش همین است که بین مؤمنین وحدت، هماهنگی، محبت، صمیمیت وجود داشته باشه و از چیزهایی که موجب کدورت و کینه‌توزی میشه جلوگیری بشه. این هیچ شکی نیست، احتیاجی به بحثی هم نداره. ولی ما به یک آیاتی برمیخوریم که این وحدت و ائتلاف با همه را تجویز نمی کنه. در این حالی که می فرماید این نعمت بزرگ را ما به شما دادیم، دلهاتون را با هم مهربان کردیم، دشمنی را از شما برداشتیم، در یه جاهای انقدر سخت و نمیدونم دیگه چی تعبیر کنم برخورد میکنه که آدم تعجب میکنه. خدایی که رحمان و رحیم است، پیغمبری که حريص على المؤمنين، رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. خدای دستوراتی بهش میده در این زمینه که بسیار کوبنده است. از جمله در سوره توبه نقل می‌فرماید، اول از اینکه وقتی دستور جهاد داده شد، یه عده‌ای از مسلمان‌ها، نه از کفار، کفار که نمی‌باید بیان جهاد، وقتی دستور جهاد داده شد یه عده از اینا بهانه در آوردن، گفتند حالا وقت شدت گرماست و در این فصل اگر ما بریم جنگ شکست می‌خوریم، صبر کنید یه خود گرما بشکنه، خنک بشه هوا، اون وقت بریم جنگ. خدا بلا فاصله می‌فرماید قل نار و جهنم اشد و حرا. اگه شما از گرما میترسید، بدونید که گرمای آتش جهنم خیلی سخت تر از اینه. بعد میفرماید که اینها بالاخره نیومدن در جهاد شرکت نکردند و بهانه در آوردند، ولی ممکن است اینجا را به قول جناب آقای قرائتی زیادی گوش بود. میفرماید بعد از این ممکنه که طایفه ای از اینها بیان اجازه بگیرن که با تو بیان جهاد. خب حالا صحنه رو شما دست تصور بکنید، مخصوصا اون دورانی که پیغمبر اکرم در مدینه با اون سختی ها مواجه بودند و احتیاج به نیرو برای جهاد داشتند. یه عده این بهانه در آوردن، تنبلی کردن، نرفتن. خدا پیشا پیش به پیغمبر میگه بعضی از اینها ممکنه فردا بیان و از تو عذرخواهی کنن و اجازه بگیرن که در جهاد شرکت کنن. قل لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز با من به جهاد نخواهید آمد. شما که روز اول بهانه در آوردید و خودداری کردید در جهاد، حالا هم برید دنبال کارتون، احتیاج به شما نده. خب این اول از نظر سیاست مدیریت جامعه خیلی عجیبه که آره یه عده‌ای تنبلی کردن، بهانه در آوردن، نرفتن جنگ، بعد بگه وقتی که اومدن بیان دیگه قبولشون نکن و هرگز شما در جهاد شرکت. ولی مسئله به اینجا ختم نمیشه. میگه ولا تصل على احد منهم مات ابدا، اگه اینایی که تخلف کردن از جهاد یکیشون مرد، نماز مجید براش نخوندو. ولا تقم على قبره، سر قبرش هم حاضر میشه. اینا کافر نبودن، تازه اجازه میگرفتن که بیان در جهاد. میفهمن نه، اینا قبول نکن، اینا صادق نیستن. بعد میفرمان ممکنه اینا بیان عذرخواهی کنن، بگن ما اشتباه کردیم، حالا ببخشید، قصدی نداشتیم. میفرمان لا تعتذروا، نمیخواد عذرخواهی کنید. شما صلاحیت شرکت در جهاد فی سبیل الله را ندارید و برای همیشه در جامعه اسلامی مطرود خواهید بود. خب شما میدونید نماز میت خوندن برای هر مسلمانی واجب کفایی است. مسلمان وقتی مرد دیگه اقل کاری که براش باید انجام بدن باید نماز بخونن. برایش خدا به پیغمبرش میگه که برای اینها نماز نخون. لا تصل على احد منهم مات ابدا، بعد میفرماد اینا عذرخواهی میکنن که ما اشتباه کردیم، قسم میخورن ولی یحلفن ان اردنا الا الحسنا والله یشهد انهم لکاذبون. قسم میخورن ما قصد سویی نداشتیم، حالا اشتباه کردیم عذرخواهی میکنیم. میگه خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن، عذرخواهیشون هم ظاهری است، پشیمون نشدن. خب آیا سوال میشه، آیا این همه دستوری که راجع به وحدت و اتحاد و الفت و صمیمیت و اینا هست گذشت؟ اغماز فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکن. و این کسایی اشتباه کردن و تو عذرخواهی میکنن، عذرش رو بپذیرید. اینجا صریحا میگه که عذرخواهی میکنن و نباید بپذیری و بهشون بگو هرگز شما دیگه لیاقت جهاد رو نخواهید داشت، بمیریدم من دیگه سر قبرتون نمیام، نماز من دیگه بهتون نمیخونم. این چگونه میسازه با اون روح رحمت و عفو و گذشتی که اسلام داره و به خصوص پیغمبر که مظهر اتم رحمت و مهربانی است. در عالم شاید هیچ انسانی به این پایه از محبت و مهربانی و دلسوزی به وجود نیامده باشه و به وجود نیاید. اما خدا میگه حتی نماز میت هم براشون نخون. اینا چرا نیومدن در جهاد شرکت کنن؟ پس اینجا آدم میفهمه که در بین جمعیت مسلمان ها که در ظاهر حتی نماز هم میخونن، قرآن در باره امینا داره که فلا یعتون از صلاته الا ما هم کسالا، میگه نماز رو با کسالت میخونن، نمیگه نمیخونن، اینا کافر نیستن نماز نخونن، میگه نمازشون با کسالت میخونن. فلا یعتون از صلاته الا ما هم کسالا. یه همچه کسانی را قرآن طرد میکنه و میگه اینا جزء جامعه ما نیستن. ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء. اینا که ایجاد چند فرقه ای خواستن بکنن، چند گروهی و چند حزبی، اصلا با تو هیچ ارتباطی ندارن. ولهم عذاب عظیم. با اینا هیچ ارتباطی نباید برقرار کنی، اینا هیچ محبتی نباید بکنی، حتی نماز و مجید هم براشون نباید.